بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده به سهم خودم از همه عزیزان طلبه و استاد در حوزه علمیه تهران تشکر میکنم که این جمع مهم و با صفا رو تشکیل دادن و تجمعی برای هماندیشی درباره انتخابات 1400 صورت دادن. از مجمع مسئولان محترم مدارس علمیه تهران تشکر میکنم که این ابتکار عمل رو به خرج دادن که این مراسم برگزار بشه. شاید این حرکت عمومی در حوزه علمیه تهران اولین حرکتی باشه که مجمع مسئولان مدارس علمیه برنامه‌ریزی و اقدام کردن. انشاءالله شاهد اقدامات بعدی این مجمع باشیم. حالا برادر بزرگوارمون حاج آقای علم الهدا توضیحاتی درباره این مجمع خدمت سروران تقدیم خواهند کرد، ولی به سهم خودم تشکر میکنم از شکلگیری این مجمع. اساسا چند سالیست این مجمع شکل گرفته و بعد شورای مرکزی انتخاب شده برای مجمع که اموری فراتر از روال عادی اداری حوزه علمیه رو پیگیری میکنه. با انتخابات شورای مرکزی مجمع معین شدن و دبیرخانه‌ای شکل گرفته، اجلاسیه‌های متعددی داشتن. امیدواریم شاهد فعالیت‌های اجتماعی بیشتر از این مجمع باشیم تا استان تهران از این نهاد فخیم و ارزشمند بیشتر بهره‌مند بشه. و همچنین از مسئولین محترم این بقعه محترم و گرامی تشکر می‌کنم. بالاخره بقعه عالم جلیل القدر ابن باببه، این عالم بسیار فرزانه که از پیشتازان فقه و فقاهت در جهان اسلام بلکه در واقع تاریخ تشیع هستن، در آغوش ما تهرانی ها هست و ما طلبه ها بیش از دیگر اصناف منتسبیم به این بقعه شریف و این تبیین کننده فرهنگ امامت. بیش از هر کسی به گردن ما حق دارن، ما پیروان این مسیر هستیم، شاگردان این مکتب هستیم. خیلی انتخاب خوبی بوده که در واقع این جلسه طلبگی در این بقعه محترم برگزار شده. من امیدوارم شاهد جلسات مکرر از این دست در این بقعه شریف باشیم، به حدی که اگر گفتن طلبه های تهران کجا معمولا دور هم دیگه جمع میشن، همه مردم بدانن که اساتید حوزه و دوستان طلبه عنایت خاصی به این مکان شریف دارن. مزار ابن باببه مانند شمعی است که ما طلبه ها مثل پروانه باید دور آن بگردیم و اگر این بقعه محترم و مبارک نشان دهنده هویت حوزه علمیه تهران بخواد باشه، این باعث بسی فخر و مباهات برای حوزه علمیه است. الحمدلله امکانات لازم هم فراهمه برای انواع و اقسام تجمع. کل طلبه های تهران هم اگر بخوان استان تهران اینجا تجمع بکنن در محیط های باز، باز امکانش هست. حالا البته محدودیت های کرونایی اجازه نمیده فعلا. خب بعد از این تشکرها و تقدیرها و معرفی اجمالی این حرکت که به تفصیل بیان خواهد شد در قسمت های دیگر جلسه، یک مطلب از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو برای شما قرائت کنم که ببینید ارتباط بین حوزه علمیه و انتخابات رو چجوری حضرت امام تبیین میکنن و بلکه ارتباط بین انتخابات و اقدامی که حوزه علمیه برای انتخابات در جهت روشنگری میتونه انجام بده رو با اصل اسلام و نصرت اولیاء خدا حضرت امام چگونه بیان میفرمایند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تصریح دارن که حوزه ها برای انتخابات باید تعطیل بشه و دوستان اهل فضل و اهل علم باید به فعالیت ترویجی و بصیرتی برای انتخابات بپردازن. در هر انتخاباتی این فعالیت یک جور ممکنه به چشم بخوره. و بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این سخنان که شاید نرسم همه کلمات شریف حضرت امام رو بخونم، ارتباط میدن چنین فعالیتی رو با نصرت شخص ابا عبدالله حسین علیه السلام. انگار امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشته، کسی که احساس مسئولیت درباره انتخابات نکنه. این سخن خطاب به عالمان دینی و اهل فضل و طلبه ها در حوزه های علمی است. اجازه بدید من قطعاتی از کلمات خود حضرت امام رو برای شما بخونم. ممکنه شما به این سهولت در میان ما طلبه ها چنین نگاهی رو و چنین بیانی رو پیدا نکنید. این نقص ماست اگر مانند امام نمی اندیشیم. در سال 1360 تیر ماه سال 1360 حضرت امام اینجوری مسئله رو بیان کردن. می فرمایند ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً همانطور که پیغمبر می کرد، همانطور که حضرت امیر می کرد. در این ایام که اعلام می کنند مسئله انتخابات رئیس جمهور، آن اشخاصی که در حوزه ها هستند باید دست از کارها بردارن و راه بیفتن توی شهرها و دهات و روستاها و آن جاهای دور افتاده کمک کنن، و اگر نکنن فردا مسئولن پیش خدا، و اگر مسامحه کنن فردا مسئولن پیش خدا. مردم را دعوت کنن به دخالت در امور، خیلی روشن رها کنن درس رو طلبه ها، مردم رو دعوت کنن به دخالت در امور. یعنی تکلیف هم مشخصه. اینی که مقام معظم رهبری میفرماد مشارکت حد اکثری، یکی از راه‌هاش اینه که همین عالمان دینی موجب تقویت انگیزه مردم برای دخالت در انتخابات بشن. خب میفرماید که مردم را دعوت کنن به دخالت در امور. بعد می‌فرماید به انتخاب یک رئیس جمهور صحیح کمک کنند برای رساندن صندوق‌ها به روستاهای دورافتاده. اگر شما نکنید آنهایی که بر ضد شما هستند می‌کنند این کار را، تبلیغ می‌کنند آنجاها شماها مبلغ اسلام هستید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تبلیغات برای شرکت مردم در انتخابات و یک انتخاب صحیح رو تبلیغ اسلام میدانند. نقطه سرخط، خیلی واضح، بدون هیچ نیاز به در واقع پرده پوشی و تفسیر. اصلا تفسیر نیاز نداره، صراحت هم داره. من نمیدونم تعطیلی حوزه برای انتخابات آیا امسال رقم خورده یا رقم نخورده. امتحانات تغییراتی ظاهراً داشته تا اونجایی که خبر دارم. اینها صریح کلمات حضرت امام هست. می فرماید شماها مبلغ اسلام هستید. امروز تبلیغ اسلام برای حفظ خود اسلام، تبلیغ این است که رئیس جمهورتان را خودتان تعیین کنید. ببینید در یک ایام انتخابات دیگه اصلا واقعا من نباید توضیح بدم. توضیح من ممکنه کلام امام رو حتی اون سطح بالا و اوج نورانیش رو کاهش بده. اهمیت این، همین که رئیس جمهوری رو مردم خودشون تعیین کنن، اهمیت این همان اهمیتی است که اسلام دارد. یک نفری که وارد بشود و در رأس امور واقع بشود و خدای نخواسته فاسد از کار درآید، یک کشور را به فساد میکشاند. اگر چشمتان باز نشده بود و توطئه ها را کشف نکرده بودید، خدا میداند که چند وقت دیگر ما به کجاها میرسیدیم. نسبت به عزل بنی صدر حضرت امام دارد بیان میکند مسئله را. میفرماید مکلف هستید که عمل کنید و مردم را دعوت کنید، وادار کنید مردم را، تکلیف شرعی را به آنها بگویید. حالا در این باره بحثی هست، 40 سال تو این کشور لااقل 30 سال هست، یه عده‌ای دارن سعی میکنن اینو جا بندازن که انتخابات رو نگید تکلیفه، بگید حقه. البته هم حقه هم تکلیف، ولی نوع اهل علم و نوع رسانه‌های نظام مرعوب این فضا شدن و در انتخابات همیشه میگن آقا این حق ماست. هیچ وقت کسی جرأت نمی‌کنه از ترس رسانه‌های بی بی سی چی که بیاد بگه آقا تکلیف شرعی هم هست، گناه داره آدم انتخابات رو رها کنه. حضرت امام میفرمان هم کار کردن برای انتخابات تکلیف شرعیه، هم شرکت در انتخابات، یعنی رونق بخشیدن به انتخابات هم در جملات قبل میدیدید که حضرت امام تصریح فرمودن. ببینید میفرماد مکلف هستید که عمل بکنید و مردم را دعوت کنید، تکلیف شرعی را به آنها بگویید. مسئله این نیست که خب من دلم میخواهد یک وکیل داشته باشم، دلم میخواهد یک وزیر داشته باشم. خیر، قضیه این نیست. قضیه سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر ناباب از کار درآید صدمه به اسلام میزند. من از معاونت پژوهش حوزه علمیه تهران و شما سروران ارجمند و اساتید خودم، از شما طلاب فاضل تقاضا میکنم یک جلد کتاب، یک جزوه بنویسید در تبیین شرعی این که در انتخابات وجوه شرعی و احکام فقهی که وجود داره هم برای شرکت در انتخابات، هم برای تلاش برای تشخیص درست، بنویسید به ما بدید ما ببینیم تکلیف شرعیمون در این زمینه چیه. یک جلد کتاب. آیا من می توانم بگویم دلم نمی خواهد شرکت نمی کنم؟ آیا من می توانم بگویم نظرم این است که شرکت نمی کنم؟ اگر من شرکت نکنم و در این زمینه در اثر شرکت نکردن من و امثال من در انتخابات فرد ناصالحی روی کار بیاد، چه عقوبتی برای من و چه مسئولیتی نزد خدا برای من ایجاد خواهد شد؟ اگر من در مسیر تحقیق فعالیت صحیحی انجام ندادم چگونه معاقب خواهم شد؟ اگر خواستم درست تحقیق بکنم چه مسیری رو باید طی بکنم؟ 99% مسجدی های ما این رو نمیدونن دیگه. بقیه موارد شما بفرمایید. و بعد من از شما سروران گرامی میپرسم، این سوال یک جاهل نیست، فاضل نیستم ولی جاهل هم نیستم، سوال پرت نیست. از شما میپرسم که در میان واجبات شرعی که افراد باید انجام بدن، انتخابات جایگاهش کجاست؟ مسئولیتی که من دارم به عنوان یک فردی که دیندار هست در انجام وظیفه شرعی انتخابات، این مسئولیت در مقایسه با دیگر احکام شرعی در عبادات و دیگر احکام شرعی در معاملات، مقدار اهمیتش در مقام مقایسه چگونه است؟ سوال ساده ایه. حالا یک روایت رو از امیرالمومنین علی علیه السلام به اساتید خودم تقدیم خواهم کرد، ولی این عبارت های حضرت امام رو ببینید، مسئله این نیست که خب من دلم میخواهد یک وکیل داشته باشم، دلم میخواهد یک وزیر داشته باشم. خیر، قضیه این نیست. قضیه سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر ناباب از آب کار در بیاید، در آید صدمه به اسلام میزند، جمهوری اسلامی را از بین میبرد. این یک مسئله حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. آسان این را نگیرید که ما دخالت نمی کنیم. یک دسته بگویند ما دخالت نمی کنیم از باب اینکه امر سیاسی است. به ما چه؟ این امر سیاسی به همه مربوط است، به اسلام مربوط است، به حفظ اسلام مربوط است. اگر ما نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگر کنار بروند بسپارند دست اینها و بروند مشغول کارهایشان بشود، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد. ما باید ناظر باشیم، ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت میگذرد. بعد همینجور توضیح میدن، میفرمایند که در قضیه رئیس جمهور، تعیین رئیس جمهور یکی از چیزهایی است که بر همه مسلمانهای ایران، بر همه مکلفهای ایران واجب است. شما چند مرتبه از رسانه ملی شنیدید تعیین رئیس جمهور واجب است؟ این فتوای امامه. این وجوب یعنی چی؟ واقعا ما شوخی گرفتیم خیلی چیزا رو. بعضیا صداشون بلندتر از ماست. بله، حوزه در مقابل کسانی که رسانه دارند و ضد دین، منتها نه علنن و صریحن، کار رسانه ای میکنن، صدای ضعیفی داره و این تقصیر خود حوزه است. البته کسی حوزه رو منع نکرده، کسی مدرسه های علمیه رو منع نکرده برای اینکه روزنامه داشته باشن، سایت داشته باشن، خبرگزاری داشته باشن. مثلا اگر حوزه خبرگزاری داشته باشه، فکر میکنه که باید فقط خبرهای خود حوزه رو بزنه. شما ببینید دانشجوها وقتی خبرگزاری یا سایت خبری تأسیس میکنن، به همه اخبار مملکت کار دارن و همین درسته. طلبه ها هم همینطور. یک رویه غلطی باب شده که به طلبه ها میگن که آقا شما فعلا موقع درس خوندنتونه، درس بخونید، کاری به این کارا نداشته باشید تا بعدن انشاءالله فعال بشید، حالا توی عرصه بیایید و اینها. این سخن کاملا غلطی است. اولا من به شما چند خاطره عرض بکنم. زمان جنگ بنده خدمت حضرت آیت الله جوادی آملی، خدا حفظشون بکنه، رسیدم. بهشون گفتم آقا من با اینکه قم درس میخونم، هر هفته پنجشنبه جمعه ها میرم تهران، فعالیت های اجتماعی و تبلیغی و تدریسیم ترک نمیشه. و بچه ها رفقا میگن که نه، طلبه در دورانی که داره سطح میخونه، در دورانی که این مباحثات رو داره، نباید زیاد به کار اجتماعی بپردازه. والا نمره ها و درس هامون هم ایناست. حالا دیگه یه گزارشی خدمت ایشون دادیم که اگر تشخیص میدن ضعیف هستیم، مثلا بیشتر به درس بپردازیم. بعد به ایشون عرض کردم که بعضی از اساتید اخلاق میان به ما اینجوری الگو میدن. من یادمه تو مدرسه ما، نام نمیبرم چه مدرسه ای در قم، استاد اخلاقی اومد از یک طلبه ای تعریف کرد، نامه از ایران میومد براش میذاشت زیر دوشک تا آخر سال، چون نمیخواست وقتش رو صرف بکنه برای خواندن نامه که از خانواده رسیده، ممهد در درس باشه. آخر سال این نامه ها رو یکی یکی باز میکرد، پدرت از دنیا رفته، مادرت از دنیا رفته، میبینی چه اخباریه. بعد به ما میگن اینجوری ممهد در درس بشید. ما جامعه رو نمیتونیم رها کنیم، چی کار کنیم؟ شما بفرمایید. ایشون یه عبارتی رو اون زمان فرمودن به بنده، فرمودن که اون زمان آدم 30 سال درس میخون تا یه روز به درد جامعه بخوره، ولی امروز یه روز که میری تو جامعه به اندازه 30 سال درس میگیری. این فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی بود، خدا حفظشون کنه. حضرت آیت الله حق شناس، ما یه بار خدمت ایشون رسیدیم و من گله کردم از این اشتغالات تبلیغی در کنار درس حوزه، که هفته ای بازم یکی دو روز بیشتر نبود، ولی خب جا داشت که همون یکی دو روزم یه مباحثاتی داشته باشیم.
با رفقای خودمون مثلا در حوزه. ایشون به بنده یه نکته ای رو از حضرت امام فرمودن. فرمودن یک روز جمعه مهمان از تهران آمده بود پیش ما که من یه بحث معرفتی برای اونها بکنم، کار علمی رو بنا بود انجام بدم، حضور این مهمان ها نذاشت. شنبه خدمت امام رسیدم، به مناسبتی بحث شد، گفتم چند نفر مزاحم از تهران آمده بودن، برای اونها بحثی داشتم، نتونستم به کار علمی خودم برسم. حضرت امام به بنده فرمودن به اونها نگید مزاحم، اونها مراهمن، چون شما کار تبلیغی میکنید زودتر از رفقای دیگرتون مجتهد میشید. و حضرت آیت الله حقشناس به بنده فرمودن که امام درست میفرمودن، من زودتر از رفقای هم بحث خودم به اجتهاد رسیدم. وقتی یک سوال غلطی باب شده که ما به کار تبلیغی بپردازیم یا دنبال اجتهاد بریم، نه کار تبلیغی بدون اجتهاد کار موفقی خواهد بود، نه بدون کار تبلیغی انسان میتونه تضمین کنه به اجتهاد خوب برسه. الان شما مراجع عظام تقلید رو ببینید، همه در جوانی از مبلغین برجسته بودن تا اونجایی که بنده خبر دارم، لااقل اکثریت مطلقشون از سخنانان برجسته محافل معنوی در تهران بودن. حالا بعضی در تهران نبودن، یک نفر الان در یکی دو نفر در ذهنم هست، به گونه دیگری فعالیت تبلیغی مثل نویسندگی و اینها داشتن. به هر حال از کسی به نام حضرت آیت الله شریعت مداری که اهل ساوه بودن و هم حجره‌ای حضرت امام بودن، از طریق نوه‌شون من این مطلب رو شنیدم. نوه بزرگوارشون می‌فرمودن که پدر بزرگ ما هم حجره‌ای امام بود، امام عادت داشتن از قم می آمدن تهران و در مجلس شرکت می کردن، مجلس شورای اون زمان، در قسمت ناظرین مجلس می نشستن رصد می کردن. و حضرت آیت الله العظما بروجردی این طلبه جوان رو قبل از ازدواج معمولا دعوت می کردن به مشورت های سیاسی و ما عادت داشتیم می اومدن دم در حجره رو می زدن، آسه روح الله رو صدا می زدن، حضرت آیت الله العظما بروجردی ایشون رو باشون کار داشتن. اینجور نبوده که حضرت امام دوران طلبگیشون سر از مسائل سیاسی کشور در نیارن، بعد یه دفعی بعد از رسیدن به اجتهاد و درس خارج علیه کاپیتولاسیون قیام کنن. امام می دانستن این حکومت ستمشاهی شکننده است. امام اون رهبری تقریبا یک ساله‌ای که برای پیروزی انقلاب انجام دادن رهبری بود که انگار آشنای به تمام سیستم اداری کشور هستند. در رهبریشون چجوری اعتصاب‌ها رو هماهنگ کردن، در رهبریشون چگونه فرمان‌ها رو صادر کردن. اینها باید در دوران طلبگی باشه، نمیتونه جدای از دوران طلبگی باشه. منتها بله، بعضی از طلبه ها هستن که یک کمی روزنامه میخونن و سرشون تو اخبار و مباحث سیاسی میره، دیگه ذوق علمی خودشون رو از دست میدن، یه کار بیشتر نمیتونن بکنن، یا درس بخونن یا فعالیت علمی. بنده تصور میکنم که این افرادی برای طلبگی شایسته نیستن. کسی که 4 تا روزنامه بخونه، 4 تا خبر بخونه، 4 تا خبر تولید کنه، 4 تا تحلیل بنویسه، دیگه نتونه کار فقه و اصول خودش رو دنبال بکنه، فرد شایسته‌ای برای طلبگی نیست، ذو وجوه نیست. و اگر کسی ذو وجوه نباشه، فهمش هم در آینده بسته خواهد شد. بله، موقع درس، موقع فحص علمی و تتبع، به تتبع انسان میپردازه، و بعد موقع کار اجتماعی و سیاسی به اون کار میپردازه. حضرت امام درس خوندنشون به طرز وحشتناکی مجاهدانه بوده. من خاطره ای رو از فرزند خادم حضرت امام نقل کنم برای شما که در نجف بودن. یه خادمی ایشون داشتن در نجف، غیر از حاجی عیسی که مشهور شدن به خادم ایرانی ایشون، فرزند ایشون که همسن و سال ماست تقریبا، نشستن و من گفتم که یک سری خاطرات از پدرت شنیدی به من بگو. یکی از خاطرات این بود که همسر حضرت امام یه بار به بنده فرمودن برو یه خرمای خشک خشکیده خیلی سخت و سفت پیدا کن بیار. رفتم فکر کردم این به خاطر زهد حضرت امامه که میخوان خرمای ارزان بخرن. خرما رو خریدم آوردم، خانوم حضرت امام فرمودن نه اینا نه، از اینها خشک‌تر. گفتم اونا رو دیگه دور می‌ریزن. فرمود حالا برو هر چی قیمتش هست. گرفتم و آوردم و تشکر کردم. بعد از مدتی از خانوم حضرت امام پرسیدم که امام این رو برای چی می‌خواستن؟ برای اینکه می‌خواستن پول کمتر خرج بشه برای خرما، چون این زهد امام رو ما می‌دیدیم. فرمودن نه، حضرت امام شب‌ها که می‌شینن برای مطالعه گاهی خوابشون میگیره یا فشارشون میفته پایین، این خرما رو میخوان بگذارن گوشه دهان، میخوان زود آب نشه. سفتیشو به این دلیل ما گفتیم انتخاب بکن که زود آب نشه. امام میخوان تتبع بکنن و مطالعه بکنن. بله، در مطالعه و بررسی نظرات علما اینجور مجاهدت که حالا ما طلبه هامون تا خوابشون بگیره، خب نمیگه الان خوابم میاد میخوام میگیرم بخوابم، اینجور مجاهدت، ولی از جوانی حضورشون در مجلس بدون اینکه هیچ مسئولیتی داشته باشن. حالا که دیگه ما اصلا مسئولیت حفظ اسلام و جامعه اسلامی به صورت عجیب غریبی رو دوشمون افتاده، این فرهنگی که ما باید درس بخونیم فعلا جامعه رو کنار بگذاریم، موجب پایین اومدن سطح شعور اجتماعی طلبه خواهد شد. اون وقت اون چگونه میتونه دین رو بفهمه؟ چجوری میتونه آیات سیاسی قرآن رو ازش سیاسی برداشت کنه؟ بنده در همین تلویزیون خودمون از مبلغین و فضلای ارجمندی که همه استاد بنده هستن، یک آیه از قرآن رو شنیدم که داشتن ترجمه میکردن. این آیه یکی از سیاسی ترین آیه های قرآنه، بنابر روایاتی که ذیلش هست، بنابر تفسیر المیزان که سیاسی ترین بحث خودش رو حضرت علامه طباطبایی ذیل این آیه آورده، ذیل این آیه است که علامه طباطبایی میفرماید دموکراسی از دیکتاتوری بدتره. و یه بحث مستوفایی دارن آیه 200 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. من خوشحال شدم این آیه رو این فاضل ارجمند دارن میخونن، گفتم یکی از آیات سیاسی قرآن. و ایشون تلاش وافری ناخودآگاه انجام دادن که این آیه رو غیر سیاسی و فردی ترجمه کنن. اصلا ندارم چجوری این ترجمه شد تبدیل شد به آیه فردی. این کار سختی بود، این کار سخت رو انجام میدن به خاطر چی؟ ذهنیت غیر اجتماعی که دارن بعضی از طلبه ها. خیلی بحث هست در این باره که انشاءالله امیدواریم که حوزه های علمیه یک تدبیری برای این مسئله بکنن، نگاه هایی مثل امام پیدا بشه. میفرماید در قضیه رئیس جمهور، تعیین رئیس جمهور یکی از چیزهایی است که بر همه مسلمان های ایران، بر همه مکلف های ایران واجب است که در این امر دخالت داشته باشن. اگر دخالت نکنن و یک صدمه ای به اسلام برسد، هر یک ما در محکمه عدل الهی مسئول هستیم. یکی یک ما، کسی بگوید به من چه ربطی دارد، این است که بگوید اسلام به من چه ربطی دارد. مگر میتوانی بگویی اسلام به من چه ربطی دارد؟ تو مکلفی حفظ کنی، امانت خداست و حفظش امروز به این است که رئیس جمهورش یک رئیس جمهور صحیح باشد. و بعد لابد اشخاصی که مطلع هستن از امور میگویند شما هم شاید بشناسید خیلی هایشان را. یک مجلس باید خوب باشد و اگر وکلای شما بعضی هایشان تخلف کردن به آنها تنبه بدهید، تنبه بدهید که آقا نکن، و اگر زیادتر کردن دفعه دیگر تعیینشان نکنید، کس دیگری را تعیین کنید. من حالا دارم به همه وکلای مطلب را میگویم که حالا مفصل صحبت میکنن، نصایحی در این زمینه دارن. و بعد میفرماید که در قضیه ریاست جمهوری هم، یعنی بعد از بحثی که در مورد نمایندگان مجلس دارن، دوباره برمیگردن به مسئله ریاست جمهوری. همه مکلفن که شرکت کنند. من تکلیف خودم را دارم ادا میکنم. همه مکلفن، از من طلبه که اینجا نشستم تا شما علمای اعلام و تا همه روستاها و همه جا مکلف هستن. یک بار امام عبارت رو استفاده نکرد که این حق ماست. واقعا این فرهنگ رو 30 سال تغییر دادن. اولین جایی که باید نگاه امام درباره انتخابات رو، که انتخابات رو در این کشور زنده کرد، اولین جایی که باید نگاه امام درباره انتخابات رو بیان کنه برای مردم، نشر آثار حضرت امام هست که امام نگاهش به انتخابات چیه، نگاه حقی یا نگاه تکلیفی. هم حق هم تکلیف به این معنا نیستش که شما یا به عنوان حق شرکت کن یا به عنوان تکلیف. شما حق خودت هم بدانی در این حال مکلفی، پس همیشه برای همه تکلیف هست. این نگاه فقهی حضرت امام باید تبیین بشه. میفرمایند که میخواهند شما را بی تفاوت کنند، دست های الان در کار است که از حالا مشغولن به این که نگذارن شما اصلا وارد بشوید در صحنه، نگذارن که ملت ما وارد بشود در صحنه. باید وارد بشوید، چاره ندارید. عذرخواهی میکنم من از جمع علما، کلمات حضرت امام دارم همه رو از رو میخونم، میتونم ارجاع بدم، ولی خب معلومه که کلمات حضرت امام ارزششون بالاتر از اینه که ما بخوایم با یک ارجاع خلاصه گویی کنیم و از کنارش عبور بکنیم. اینها جان حضرت امامه و سخنانی است که از جان امام برمیاد. میفرماید چاره ندارید، اسلام است، حفظ اسلام است. آقایون حفظ اسلام یعنی انتخابات ریاست جمهوری. امام دارن اینو میفرماید. انقلابیونشون هم الان جرأت نمیکنن اینجوری حرف بزنن. یه درصدشو بنده جایی میگن، میگن چی آقا همه یه حفظ اسلامو وابسته میکنی به ریاست جمهوری؟ بفرمایید. میفرماید باید چشمشان را باز بکنن که در دام نیفتن. آمریکا دامش را الان پهن کرده است در تمام ایران، در دام نیفتن. گول این تبلیغاتی که این گروه ها میکنن، تبلیغ میکنن، گول اینها را نخورن. ببینن اشخاص صحیح، سالم، متعهد، دانا چه میگوین. بنده یه گزارشی رو به عنوان گزارشگری خودم عرض کنم. اون زمان دامی که از آمریکا پهن کرده بود که مردم شرکت نکنن یا انتخاب غلط بکنن، 1000% دامی است که الان پهن کرده. اون زمان نه ماهواره بود، نه روزنامه های رسمن بلنگوی بی بی سی ها و وی او ای ها. امروز شما میدونید دیگه تو گوشی های همه ما آمریکا سفارت خونه داره و سفارت خانه ها دارد. حالا عبارت ها رو ببینید. باز هم بخواهد آن بگوید من کشاورزم و چه کار دارم به این کارها، آن بگوید من، شما میتوانید بگوید من کشاورزم و امام حسین را میخواهند بکشن، من چه کار دارم؟ آقا امام انتخابات ریاست جمهوریه، چه ربطی به امام حسین داره؟ شما میتوانید بگوید من کشاورزم و امام حسین را میخواهند بکشن، من چه کار دارم؟ شما این حرف را میتوانید بزنید؟ شما میتوانی بگویی که من کشاورزم، من کارمندم، من تو ادارات هستم یا جاهای دیگر، قرآن را میخواهند از بین ببرن، به من چه؟ آقا قرآن رو نمیخوان از بین ببرن، انتخابات ریاست جمهوری فوق 10% شرکت نمیکنن. میدونید بعد از این صحبت حضرت امام، اینجوری که یادم هست، بالاترین آمار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری که 95% بود اتفاق افتاد. بعد میفرماید چطور میتوانی بگویی؟ مقدمه است این از برای بردن این مسائل. این امام توضیح هم میدن ها، یعنی این ریاست جمهوری مقدمه است برای از بین بردن قدرت های بزرگ. امروز لمس کردن که سیلی از اسلام خوردن. آنها از ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسلام با آنها. اعلی الله مقامه الشریف شهید صدر، که وقتی امام به ایران آمد جمهوری اسلامی برقرار شده نشده، فرمود ابرقدرت ها دیگر بعد از انقلاب امام ابرقدرت نخواهند بود. اعلی الله مقامه الشریف. حیله های مختلف آنها میخواهند این اسلام را کنار بگذارند. چطور کنن؟ حیله ای مختلف، حیله های مختلف. یکی همین که شما را وادار کنند که وارد نشوید، خودشان شیطنت کنند یک کسی را تعیین کنند.
آن کسی که تعیین شد بکشد ما را به طرف آمریکا.
تمام سخنان امام اینه که یک کسی انتخاب نشه که ما را بکشد به سمت آمریکا.
اینه دیگه کلام حکیمانه نورانی، کسی که کار کرده رو خودش، کسی که هدایت من عند الله داره. اینه یعنی برای همه زمان هاست. فرمود اتقوا ظنون المؤمنین سبحانه فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. میفرماید که آن کسی که تعیین شد بکشد ما را به طرف آمریکا ولو 10 سال دیگر. همه باید به این مسئله توجه داشته باشیم، مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را، همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه میکنن، باید راهنمایی کنید همه را، همه باید فعال با صفهای فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتان هیچ یأسی راه نده. بنده طبیعتا ممکنه از تصدیع عرائض وقت شریف شما و عرائض ناچیز خودم عذرخواهی کنم، ولی قطعا جای عذرخواهی نداره که کلمات امام رو برای شما قرائت کردم. حتی اگر شما روز قبل هم مثل بنده این کلمات رو مرور کرده باشید، دوباره امروز که میخونید جان تازه‌ای، نور تازه‌ای و معرفت و حکمت تازه‌ای به جانتون میدمد این کلمات. یک روایت هم در محضر شریف شما عرض کنم. عذرخواهی میکنم، به بنده دستور دادن که این گزارش ها رو خدمتتون تقدیم میکنم و الا شأن مجلس بالاتر از اونی که من بخوام مطلبی به شما بگم و زیر به کرمان ببرم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید و ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله. همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا، خب جهاد در راه خدا هم که میدونید دیگه، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و دیگر آیات جهاد که دیگه فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، دیگه مجاهدت در راه خدا مقامش معلومه. میفرماید همه کارهای خوب و حتی جهاد در راه خدا، عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفت فی بحر لجی، مانند یک قطره است در دریا. یعنی امر به معروف و نهی از منکر عظمتش مانند دریاست، کل کارهای خوب و بفرمایید جهاد در راه خدا یک قطره است در مقابل اون. خاطرات طلبه های فاضلی که به جهاد رفتن و به شهادت رسیدن، اینا رو مرور بکنید، ببینید کشتن خودشون رو در این راه. بعد برای چی؟ به شوق اجر، به شوق رضایت الهی. خب اگر یه طلبه شروع کنه به فعالیت کردن برای تبلیغات انتخابات، یعنی از باب امر به معروف و نهی از منکر، دیگه امر به انتخابات امر به معروفه، نهی از ترک انتخابات نهی از منکره. و بعد من یک سوال دیگری از شما علما کردم که هنوز پاسخش رو دریافت نکردم، برای شد شما یک کتابی در این باره بنویسید و به ما عوام یاد بدید که در بین همه این فعالیت هایی که یک انسان انجام میده، شرکت در انتخابات پاداشش چقدر مهمتره و اگر شرکت نکرد عقوبتش چقدر مهمتره. اینو برام شد بفرمایید دیگه، تا ببینیم این متعلق امر به معروف و نهی از منکر در موضوع انتخابات چقدر اون وقت ضریب پیدا میکنه. و میفرماید چی؟ و افضل و من ذالک، من یک جمله پایین تر در این روایت رو میخوام بخونم، و افضل و من ذالک، افضل از امر به معروف و نهی از منکر، و افضل من ذلک کله کلمة عدل عند امام جائر. کلمه حق نزد امام جائر است. دوستان من، شرکت کردن در این انتخابات می تواند همراه باشد با نگفتن به وضع موجود، و انتخابات سازوکاری ایجاد کرده
که انسان نه به کسانی بگه، به مسئولینی بگه که این جور رو در جامعه جاری کردن که وضع مردم رو شما میبینید. نباید ظاهر انتخابات ما رو، ذهنمون رو به هم بریزه که فکر کنیم نگفتن نزد یک مسئول ستمکار فقط اون صورت سنتیش که حکامی بودند و یک کاخی داشتند و یک کسی از نگهبانان عبور می کرد و می آمد کلمه ای می گفت و اعدام می شد مثلا، اون باشه. نخه، هم انتخابات امر به معروف است، هم نهی از منکر است، هم نگفتن است به تمام مسئولینی که جور کردن. الان دارن القاء می کنن که نگفتن به مسئولینی که جور کردن به این است که اتفاقا شرکت نکنید در انتخابات. خب دوباره اوضاع بدتر میشه که الان اگر مسئولی بخواد بیاد ریشه فساد رو بکنه، ریشه تباهی رو از بین ببره، با رأی بیشتر بهترین کار رو میتونه انجام بده یا با رأی کمتر؟ با یک انتخابات پرشور بهتر میشه این کار رو کرد یا با یک انتخابات بیرونق؟ شما راحت نگاه بکنید. حضرت امام فرمودن ببینید دشمنان شما آمریکایی‌ها، این دشمنان قسم خورده، دشمنان بشریت، چی میگن؟ از شما چی میخوان؟ خلاف او رو انجام بدید. امام رضا علیه السلام میفرماید شدیدتر از فتنه دجال در آخر الزمان فتنه ایست که در بین شیعیان رخ میده. آقا امام رضا، فتنه از بین شیعیان شدیدتر از فتنه دجال؟ آخه دجال مظهر گمراه کردن و انحراف در آخر الزمانه. حالا دیگه این دجال شخصه یا نماد یک پدیده ایست نمیدونم، تفاسیر مختلفی براش شده. بعضی گفتن همین رسانه ها بهترین مصداق دجال هستن که مردم رو بازی میدن. میفرماید شدیدتر از فتنه دجال. خب این علامتش چیه؟ که من ینتحل و مبدتنا اهل البیت، از بیان کسانی این فتنه دیده میشود که اهل محبت ما اهل بیت هستن. خب آقا یه علامت بیشتری بگید، ما که دوستان شما رو همه رو مکلفیم دوست داشته باشیم. سلمون لمن سالمکو. فرمود علامتشون اینه، با دشمنان شیعیان ما دوستی میکنن، با دوستان ما اهل بیت دشمنی میکنن. یک کمی تأمل و تدبر در این روایات میتونه ابواب بسیار مهمی از معرفت رو برای ما و مردم ما باز بکنه. متاسفانه حوزه های علمیه تا حالا نتونستن، ما مبلغین ناتوان بودیم، نتونستیم وظیفه خودمون رو در تبیین ابعاد سیاسی دین معرفی کنیم و اینها هیچ کدوم بحث های ارزشی هم نیستن. یه وقت فکر نکنیم ما طلبه ها، این دیگه انشالله عرض آخر هم باشه، ما طلبه ها حرفامون ارزشیه، فقط با مخاطبان ارزشی و مسجدی و مذهبی و هیئتی میتونیم حرف بزنیم. اولا بنده به عنوان یک طلبه شاهد و گزارشگر عرض بکنم ما طلبه ها مخاطبانی داریم که 90% وظیفمون رو درباره 90% مخاطبانمون انجام ندادیم، بعد سیاسی و اجتماعی دین رو تبیین نکردیم و به گوش 90% از افرادی که هرگز حاضر نیستن قیامت خودشون رو خراب بکنن نرسوند. این یک مطلب. مطلب دیگر این که بسیاری از افرادی که ما فکر میکنیم مخاطب ما نیستن، اتفاقا مخاطب ما هستن، حتی اگر نماز نخوانن، میگساری بکنن. ببینید اینها ممکنه برخی از، و یا حجاب نداشته باشن، اینها ممکنه برخی از امور شرعی رو رعایت نکنن، توان و حوصله ندارن، ولی ببینید بسیاری از اینها هرگز حاضر نیستن به امام حسین بی احترامی بکنن و هرگز حاضر نیستن مقابلشون به امام حسین بی احترامی بشه. پس اینها مخاطب ما هستن، اینها دارای صفای باطنن. و شما وقتی این کلام حضرت امام رو ببرید که انتخابات چجوری با تنها موندن و نصرت ابا عبدالله الحسین ربط داره، اونها هرگز این امر شرعی رو کنار نمیذارن، ممکنه نماز نخونن، ممکنه حجاب نگیره. بله من میگه 4 تا گناه دارم انجام میدم، بعدم میام به خدا جوابشو میدم، ولی حاضر نیستم به سیدالشهدا لطمه بزنم، امام زمان رو تنها بگذارم. برید با مردم ارتباط بگیرید، اینا اولیاء خدا رو عاشقانه دوست دارن، از بعضی از ما مدعی ها بیشتر دوست دارن. پس نکته اول این که ما طلبه ها اگر فرض میکنیم گروه اندکی مخاطب ما هستن، وظیفمون رو نسبت به این گروه اندک انجام ندادیم. این نظر شخصی بنده است، ممکنه شما بفرمایید که نه درست نیست و ما وظیفه رو انجام دادیم. نکته دوم این که مخاطب ما به هیچ وجه این گروه اندک نیستن، همین ندای تکلیفی بودن انتخابات و شرعی بودن شرکت در انتخابات، شرعی بودن دقت برای تشخیص درست، مخاطبانی بیشتر از آنچه که تصور میکنیم در جامعه دارد. منتها ادبیات قشنگ میخواد. ما یه بار توی این درس تخصصی تبلیغ خدمت دوستان میگفتیم، میگفتیم آقا خدا تو قرآن یک لحن از بالا به پایینی داره، بالاخره خدا متکبره، کبریایی برای خدا بد نیست. یه وقت شما اینجوری با مردم صحبت نکنید، ما طلبه ایم، لم کنت فضل الغلیظ القلب لم فضوا من حولک، ما منت مردم رو باید بکشیم. آیه قرآن رو میخونیم، خودمون رو میدفعی نریم با آیه بالا، از بالا، از موضع بالا صحبت بکنیم. خب معلومه اون جوان یه دفعی بدش میاد شما از موضع بالا بهش بگید واجب است. همون جوان رو میبینیم پای منبر ما ممکنه نیاد، پای مدداهی بیاد. مدداهی چی میگه مگر که پاش میاد؟ میگه حسین مظلوم است. میگه آقا اومدم کمک. شما از اول تا آخر فرمان دادی، خب خوشش نمیاد، خسته میشه. اینجا حضرت امام راه رو به ما نشون داده، حسین را تنها نگذارید. ما ادبی بر ما واجب است حسین را کمک کنیم، قرآن را پاس بداریم. اینها به نظر من خیلی روشن، راه‌های روشنی که ما نمی‌ریم. نکته بعدی این که ما فرض بگیریم گروهی هم هستند در جامعه که به هیچ وجه مخاطب ما نباشن، نه آنانی که رسما مخاطب ما هستند، نه آنانی که حقیقتا مخاطب ما هستن اما ما تصور دیگری از آنها داریم که به خاطر رعایت نکردن مسائل شریع فکر میکنیم مخاطب ما نیستن. نه، یه گروهی هستن واقعا حقیقتا مخاطب ما نیستن. اونها بیش از دو گروه قبل مخاطب ما طلبه ها هستن، چون ما به چیزی جز عقلانیت و منفعت ملی دعوت نمی کنیم. ما که به نماز شب مردم رو دعوت نمی کنیم که، ما که به احکام پیشرفته دینی و اخلاقی مردم رو دعوت نمی کنیم. در امور سیاسی ما دعوت به عقلانیت می کنیم. رهبر انقلاب اگر یک روز درس حوزه نخوانده بودند و وظیفهشان در این کشور رهنمود دادن بود، کاری جز این می کردن که بیش از 10 سال است نامه‌های اقتصادی برای سالها گذاشتن؟ کاری جز این می کردن؟ اگر رهبر ما عالم دینی نبود، اگر این مملکت اصلا مسلمانی نبود، باز این رهبر فرزانه برای رهنمود دادن و راهبرد تعیین کردن کاری جز این انجام میداد که الان داره انجام میده؟ ما به چیزی جز عقلانیت دعوت نمی کنیم. ما با این دولت موجود مشکلاتی که داریم اینه که این است که شما مذاکره کردن بلد نیستید، شما دیپلماسی بین المللی رو نمیشناسید، شما نمیدونید معنای مذاکره امروز در جهان یعنی چی. چند بار هم رهبر به شما فرمودن اما نشنیده گرفتید. شما واقعیت میدان دیپلماسی رو نمیشناسید. طبیعتا واقعیت میدان نبرد که نتیجه اون دموکراسی هست رو هم نمیشناسید. شما قدرت برنامه‌ریزی راهبردی ندارید. ما مشکلمون با اینا اینه، و الا با آقای روحانی رئیس جمهور مشکلات دینی که نداریم. اولا روحانی که هستن، درس‌های حوزه هم که خوندن، ما مشکلاتی که با ایشون داریم عقیدتی نیست، ما مشکلاتی که داریم عقلانیه با ایشون. دولت مردان هم هیچ کدام بی نماز نیستن. یکی از مقیدترین از افراد دولت هم حتماً وزیر محترم امور خارجه است. ما با اینا مثلا مشکل دینی نداریم. اصل و اساس مشکلات با اینها سر عقلانیت و منافع ملی است. وقتی یک طلبه سر عقلانیت و منافع ملی سخن بگه، مخاطبش اون هموطن مسیحی و زرتشتی نخواهد بود، مخاطبش اون هموطنی که احیانا ضد آخونده، ضد دینه نخواهد بود. دوستان طلبه نباید بگن ما مخاطبان محدودی داریم. شما ادبیات خودتون رو دقت بکنید که ادبیاتی نباشه که صرفاً انگیزه دینی در مخاطب رو دنبال بکنه. مخاطبتون همگان خواهند بود. برای اینکه اصلاً مسئله انتخابات مسئله تأمین منافع ملی است بر اساس عقلانیت. اصلاً من از شما دوستان طلبه میپرسم این حقیقتی که ما مردم رو به آن دعوت میکنیم معنایش چیست؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در قرآن میفرماید، در قرآن کریم حق یعنی واقعیت، باطل یعنی امری که واقعیت نداره، متوهمانه تصور شده است که واقعیت دارد. ما اگر به خدا دعوت میکنیم به یک ارزش صرفا دعوت نمیکنیم، به بزرگترین واقعیت عالم وجود و پدید آورنده همه واقعیت ها دعوت میکنیم، باز دعوت به واقعیت میکنیم. طلبگی بد معرفی شده است چون دین بد معرفی شده است. دین در قرون وسطا تعریفی پیدا کرده است که امر غیر واقعی و صرفا امری قدسی است و صرفا امری اخلاقی است. حضرت امام می‌فرمود این روشن فکرها تعریفی که در قرون وسطا در مسیحیت از دین شده است، این تعریف رو آوردن، الان تلقیشون از دین همینه و فکر می‌کنن طلبه ها سراغ امور غیر واقعی میرن. اگر کسی خواست به یک طلبه ناسزا بگه، باید اینجوری ناسزا بگه: بابا کشتی منو با این واقع گرایی و با این عقلانیتی که خسته کردی منو، بذار بزنم به وادی توهمات. کسی میخواد ناسزا بگه باید اینو بگه. ولی الان ببینید تو صفحات چجوری تمسخر میکنن حوزه و عالمان دینی و دین رو به عنوان یه امر قدسی، دین رو تلقی میکنن که این امر قدسی حالا اومده میخواد نظر بده درباره واقعی، درباره انتخابات. شدت واقعیت هست که موجب میشه انسان بیاد تو امر سیاسی دقت دخالت بکنه. حسن ختام کلام خودم رو کلام شهید علامه نابغه تاریخ معاصر اسلام صدر قرار بدم، سید محمد باقر صدر علی الله مقامه الشریف، حدود 45 سال پیش. من اینو تو مجامع علمی میگم، از من آدرس کتابشون رو میخوام، خیلی جالبه چقدرشون قریبن و ما باید واقعا نام و یاد ایشون رو احیا کنیم. ایشون میفرمودن امروز دیگه کسی با مبدا و معاد دیندار نمیشه، فواید امروزین دین رو برای مردم بیان کنیم. بعد ایشون میفرماین در صدر اسلام هم رسول خدا با مبدا و معاد امت اسلامی رو شکل نداد، مردم دیدن دین به درد دنیاشون میخوره. شهید صدر یک تنه عراق رو به نظر منده از دست مارکسیست ها نجات داد، در حالی که حکومت عراق حکومت مارکسیستی و شیوعی بود. چه کرد این شهید صدر بزرگوار؟ اون زمان تشکیلات را انداخت، حزب را انداخت، عضو حزب شد، عضو شورای مرکزی حزب شد، تشکیلات علما را انداخت، تشکیلات علما را انداخت، بعد مجله از جانب این علما برای جوانها می نوشت، بعد خودش مقاله می نوشت به نام مجمع علما. حالا امیدواریم انشاءالله این مجمع مسئولین محترم مدارس علمی تهران بتونن در این زمینه کار شایسته ای انجام بدن. من عذرخواهی می کنم که زیاد صحبت کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.